أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه، همچنین در آستانه 28 صفر سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی و فرزندشون علی ابن موسی علیهم السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار دهد و توفیق زیارتشون رو به همه این جمع نصیب کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی رو دیشب مطرح کردیم تحت عنوان فراست و کیاست مؤمن. عرض کردیم یکی از صفات مؤمن این است که کیسه. مؤمن زیرکه، مؤمن فراست، حکمت و تشخیص داره. نقطه مقابلش منافق و کافر مکر و حیله و خدعه داره، اما مؤمن مکر، حیله و خدعه تو زندگیش نیست. در عوض خداوند به او کیاست داده، به او فراست داده، به او حکمت داده، به او فتنه، فتنه با تاء دستدار به معنای همون تیزبینی و دقت خدا به مؤمن داده. لذا در روایت داریم اتقوا فراست المؤمن، مواظب باشید از فراست مؤمن بپرهیزید، به این معنا که کلاه سر مؤمن نگذارید، مؤمن رو یه وقت نخواهید گول بزنید، چون مؤمن تیزه، فراست داره. چرا؟ فانه ينظر به نور الله، چون خداوند این نور و این شفافیت رو به مؤمن داده است. پیغمبر گرامی اسلام به ابوذر فرمودن الکیس من ادب نفسه، هر که نفس خودش رو ادب کنه کیس میشه. کیاست و فراست یعنی قدرت تشخیص پیدا میکنه، یعنی تو قضایا هر چه قدم کار براش مشکل بشه روزنه خروج پیدا میکنه، یعنی توی شبهات، توی شرور، توی اوهام، تو اوج فتنه ها مسیر خودش رو پیدا میکنه، سقوط نمیکنه. این معنای فراسته، این معنای کیاست. در روایات ما راههایی برای کسب این کیاست گفته شده که من قول دادم امشب این راه ها رو بگم. ببینیم چطور مؤمن به این تیزبینی و حکمت و دقت میرسه. قبل از آنی که اونو مطرح کنم اجازه بدید دو تا آیه از قرآن بخوانم، ببینید این دو تا آیه چگونه این بحث رو مطرح کرده. آیه 268 از سوره بقره و آیه 269 از سوره بقره. قرآن کریم می‌فرماید دو تا دعوت در این عالم وجود داره، دو تا ندا، دو تا درخواست و دو تا در واقع کشش و جذب در این عالم در مورد انسان‌ها وجود داره، یکی شیطانی است و یکی رحمانی. آیه رو بخوانم: الشیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. این اولیش، شیطان به شما هی وعده فقر میده، آقا اگه خمس بدی مالت کم میشه، اگه انفاق کنی فقیر میشی، اگه لقمه حلال دنبالش باشی به چیزی نمیرسی، هی وسوست میکنه، دستتو میگیره، نمیگذاره مسیر حلال رو بری. از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان هی انسان رو نگران آینده میکنه، نگران فقر میکنه، اولادت چی میشه، بچت چی میشه، بازنشستگی، کارت، شغلت، هی جلوی کار خیر رو از انسان میگیره. اتفاقا تو روایات داریم بعضی ها خدمت امام معصوم میرسیدن میگفتن فقیر شدیم، وضع مالیمون به هم ریخته. امام میفرمود با خدا معامله کنید. آقا چه کنیم؟ میفرمود انفاق کنید. خب ظاهرا انفاق مال آدمو کمتر میکنه، ولی قرآن میفرماید اون کسانی که در راه خدا با قصد اخلاص انفاق میکنن مثل باقی است که رو تپه باشه و باران بخوره، درختی که رو تپه. ببینید شما درخت هرچی بلندتر باشه نور خورشید رو بهتر میگیره، کثافات زمین، دود، غبار بهش نمی نشینه، بهتر میتونه به اصطلاح قطرات باران رو دریافت کنه. قرآن میفرماید کمثل جنت به ربوه، شما باغ رو کوه دیدید، باغ بلند مثل کوههای شمال اینطوره، باغهای بلند، کمثل جنت به ربوه اصابها وابل، انفاق برا خدا مثل اون باقی است که در بلندی است، هم نور خوب میگیره، هم باران خوب میگیره، هم دود و دم زمین بهش نمیرسه. اما اونهایی که میترسن یا برای خدا انفاق نمیکنن، میفرماید کمثل صفوان علیه تراب، مثل سنگ سفت سخت که یه خورده خاک روش باشه. شما یه سنگ گرانیت اگه 2 سانتی 3 سانتی خاک روش باشه، روش دانه بکاری فایده نداره، اول بارانی که بزنه تمام دانه و خاک و اصل همه رو میشوره. که مثل صفوان، صفوان یعنی سنگ صاف و محکم، مثل اون صفوانی که علیه تراب، یه کمی خاک روشه توش دانه بکاره. حالا قرآن میفرماید دو تا ندا تو این عالمه، یک شیطان، شیطان چی میگه؟ یعدکم الفقر، یکی هی میگه آیندت چی میشه، وعده فقر به شما میده، و یعمرکم بالفحشا، فرمان به فحشا میده. البته شیطان امر اصطلاحی نمیتونه به کسی بکنه، این یعمرکم به معنای الزام نیست، یعنی وسوسه میکنه. یعمرکم بالفحشا، خیلی جالبه این دوتا با هم رابطه داره، فقر و فحشا. وقتی شما رو وعده فقر بداد، طبیعتاً فحشا در اینجا به معنای اثر جنسی نیست، فحشا مطلقه، یعنی مطلق زشتی، طبیعتاً شما رو میکشه به زشتی، به ربا، به رشوه، به مال حرام، به دزدی، به سرقت، به کم گذاشتن. چرا؟ چون اون اولی رو حلش کنه، اول وعده فقر میده، نگران و مضطربت میکنه، بعد راهکار بهت میده، میگه یعمرکم بالفحشا. چقدر زیبا فرموده، از شیطان و یعدکم الفقر، اول تو دلتو خالی میکنه، بعد یعمرکم بالفحشا. شما اینایی که میبینی برای 500 تومن 100 تومن گاهی آدم میکشه، گاهی جنایت میکنه، اول این اضطراب پیدا میشه، بعد فحشا، یعمرکم بالفحشا. این یک ندا. ندای دوم، والله یعدکم مغفرتا و فضلا، اما خدا به شما مغفرت و فضل میده. فضل یعنی عنایت، لطف. گاهی مال کم میده ولی برکت میده، گاهی توفیقات ویژه میده، نرید سراغ ندای اول. ببینید آیه 268 بقره رو باز کنید. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، این یک. والله یعدکم مغفرتا و فضلا، این دو. خب سوال، چطور میشه ما از این دوتا خوبش رو انتخاب کنیم؟ چطور میشه انسان بر اون ندای شیطانی غلبه کنه و ندای رحمانی رو تشخیص بده؟ این سوال هست دیگه. راه تشخیص بین این دو ندا چیه؟ مخصوصا جایی که آدم گیر میکنه، جایی که آدم تو بحران میفته. آیه بعدی جواب داده، میفرماید یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیر. راهش حکمته، راهش فتانته، راهش فراسته. اگه کسی تو زندگیش حکمت داشته باشه، حالا راهاشو میگم چطور میشه به حکمت و فراست رسید، اگه داشته باشه تو دوراهی گیر نمیکن، راهو تشخیص میده. شما نگاه کنید، عبدالعزا یک شخصی ثروتمند، پولدار، پدرش فوت کرده، اموال زیادی براش باقی گذاشته، تصمیم گرفت بیاد مسلمان بشه. عموش که متولی مخارج اوست گفت اگه مسلمان بشی پول بی پول، تمام ثروت قطع میشه، چون پدرت با من شرط کرده مادامی که از دین آبائت تبعیت میکنی و بت پرستی من خرجتو بده. این ندای فقر. بری مسلمان شی، ظاهرا مال رو از دست میدی، بمانی ظاهرا ثروت داری، اما گوش نکرد به این ندای شیطانی، اومد مسلمان شد. پیغمبر خدا اسمشو گذاشتن عبدالله، اونقدر فقیر شد که مدتی بعد دیگه لباس نداشت، دو تا تیکه پارچه به خودش پیچیده بود. عبدالله ذوالبجادین بهش میگن. مرتب می آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله دعا کنید من شهید شم. اتفاقا در جنگ تبوک مریض شد، نه تو جنگ کشته بشه، مریض شد و از دنیا رفت. فرق نمی کنه دیگه، به نیت جنگ آمده، به نیت جهاد آمده. رسول خدا بدنش رو گذاشت تو قبر، آمد کنار بدن، دعا کرد، اللهم انی امسیت عنه راضیا، خدایا من از این راضیه. به خاطر اسلام ثروت رو رها کرد، خانواده رو رها کرد، فرض ان تو هم از او راضی باش، او رو به خاک سپرد. اینا میگن حکمت، که سر دوراهی تشخیص بدی. مصعب ابن عمر یه جوان پولدار، ثروتمند، شیک پوش، زیباست، خانواده مرفهی داره، اینها رو رها کرد اومد مسلمان شد. اولین امام جماعت مدینه است. قبل از آنی که رسول خدا تو مدینه اقامه نماز کنه، او اقامه نماز جماعت کرد، پیامبر فرستادش. از شهدای احد، در جنگ احد وقتی شهید شد، نبی مکرم اسلام آمد کنار بدنش، فرمود هازا عبدون نور الله قلبه، این بنده قلبش نورانی است، این تشخیص داشت، این حکمت داشت. فرمود من المؤمنین رجال صدقوا، این آیه رو کنار بدنش خواند، بعد رو کرد به این بدن، فرمود ای جوان شیک پوش عرب که با مندرسترین لباسها داری به خاک سپرده میشی و به خاطر دین همه چیز رو رها کردی، دنیا رو پشت سر گذاشت، من دعا میکنم فرشته ها بیان به استقبالت. مصعب ابن عمر رو به خاک سپرد. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، آیه 268 سوره بقره است. والله یعدکم مغفرتا و فضلا. خب چطور این دو ندا، یکی مغفرت و فضل، یکی فقر و فحشاء، راهش رو تو آیه بعدی برمود. یعتل حکمت من یشاء و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خب آقا سوال، چه کنیم خدا به ما حکمت بده، فهم بده، تشخیص بده، راهش چیه؟ من چند تا از راهاشو خدمت شما امشب عرض میکنم، چون دیشب رو موضوع مقداری صحبت دیم. در روایت داریم یکی از راههای کسب حکمت طاعت الله و معرفت الامام هست. از امام معصوم سوال کردن امام فرمود ذیل این آیه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. دیشب عرض کردم متوسم یعنی متفرس، تو سوره هجر این آیه متوسم یعنی کسی که فراست داره، فتانت داره. امام فرمود متوسم کسی است که طاعت خدا و معرفت امام داشته باشه. آقا امام شناسی به انسان فراست میده، ولایت، مسیر ولایت پیمودن به انسان قدرت تشخیص میده. شما نگاه کنید هشام ابن حکم، این جوانی که واقعا با فراست بود، هارون الرشید گفت زبان این جوان از هزار شمشیر برای ما خطرناکتره. این زبان و این فراست و این دقت رو از کجا آورده بود؟ یه جوان کم سن و سالی که وقتی وارد میشه بر امام صادق، امام صادق بلند میشه جلوی پاش و میفرماید هازا ناصرنا، این یاری کننده ماست، به قلبهی و لسانهی و یدایه، هم با زبانش هم با قلبش هم با دستش، یعنی عملا اقرارا نیتا هم عقیدش هم بیانش و هم عمل کردش. خب هشام ابن حکم اول که اینطور نبود، اصلا تو خط امام صادق نبوده، جزء مرجعه است، چیه نبوده، اما به جای رسید که در کافی شریف امشب میدیدم یونس ابن یعقوب، این داستان از فراست هشامه. یونس ابن یعقوب میگه ما خدمت امام صادق نشسته بودیم، یک کسی از اهالی شام وارد شد، گفت خیمه امام صادق اینجاست؟ گفتیم بله. وارد شد بر امام با یه تکبری، عرض کرد آقا من هم فقیهم، هم متکلمم، هم عالم به قرآن و سنتم. آقا ادعا نباید کسی داشته باشه، هرچی انسان علمش بالاتر باشه باید فروتنیش بیشتر باشه. من هم متکلمم، هم فقیهم، هم عالم به قرآن و سنتم. من به نظرم رسیده با بررسیایی که خودم کردم جامعه نیاز به امام ندارد. چه نیازیست ما امام داشته باشیم؟ امام فرمودن شما چطور به سوالات مردم جواب میدید، به مراجعات مردم؟ عرض کرد آقا از سنت رسول خدا، از قرآن و از خودم. فرمود قرآن جای خودش، سنت رسول خدا هم جای خودم. یعنی چی خودم؟ مگه تو بهت وحی میشه؟ گفت نه آقا. الهام بهت میشه؟ نه آقا. تو با سنت پیغمبر از یه طریق ویژه آشنا هستی. چطور گفتی خدا، قرآن، سنت و خودم؟ ما الان این مشکل رو داریم، قیاس که بهش استناد میشه این یک نوع برداشت شخصی است. خودم یعنی چی؟ مگه میتونن افراد غیر معصوم بیان مستقلن از خودشون نظر تو دین بدن؟ این نظریه‌ای که میگه همه اصحاب پیغمبر عادلن، هر چی بگن درست، نظریه منطق نمیپذیره. اصحابی که قرآن میفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بعضیشون فاسق بودن، دروغ میگفتن. اصحابی که قرآن میفرماید در بینشون منافق بود. اصحابی که بعضیشون بعد از پیامبر به پیامبر پشت کردن. مگه میشه چند هزار آدم یه چیزی شبیه اسمت براشون قائل بشه؟ خالد ابن ولید رو میشه نظرش رو حجت دونست؟ افرادی که بارها پیامبر رو آزردن ولو از صحابه بودن، نظریه منطقی نیست. امروز خود اندیشمندان اهل سنت هم مثل محمود ابو ریه، مثل احمد امین اینو رد میکنن، میگن نمیشه. آقا فرمودن خودم یعنی چی؟ خب نشست امام به یونس ابن یعقوب فرمود برو از این متکلمین شاگردان من افراد رو پیدا کن با این بحث کنن. من خلاصه میکنم بحثو. یه وقت هشام ابن حکم رسید، ایشون با بقیه هم بحث کرد ولی هشام رسید، رو کرد به این شخص شامی، گفت من دو تا سوال از تو میکنم، کوتاه جواب منو بده و تمام. به من بگو ببینم مصلحت مردم رو خودشون بهتر میدونن یا خدا که اونا رو آفریده؟ ببینید این فراسته، فراست معناش اینه، فتانت و حکمت معناش اینه. مصلحت مردم رو خودشون بهتر میدونن یا خدا؟ گفت خدا. خدا بهتر میدونه، خالقه. گفت خب سوال دوم، خدا برای مصلحت مردم چه کرده؟ برای هدایت مردم چه کرده؟ گفت قرآن فرستاده و پیغمبر، قرآن و سنت، کتاب خدا و سنت رسولان، چیزی که امروز دنیای اسلام هم مطرح میکنن و نقش ائمه رو نادیده میگیرن خیلی ها. هشام گفت به نظر تو این دوتا تمام اختلافات رو حل میکنن، پاسخگوی تمام سوالات و مشکلاتن؟ گفت بله. گفت سوال آخر و نهایی من، پس چرا الان من و تو با هم اختلاف داریم؟ هر دومون کتاب و قبول داریم، سنت هم قبول داریم، ولی با هم اختلاف داریم. مگه تو نمیگی همین دوتا کافیست، پس چرا اختلاف داریم؟ او پیغمبر اکرم که تمام جزئیات دین رو، تمام مسائل رو، تمام تفسیر قرآن رو ننموده. ما الان روایت تفسیری که از پیغمبر داریم بالغ بر 250 تا، اگر سنداش درست باشه 256 تا روایت تفسیری است. حضرت کلیات رو بیان فرموده، قرآن کلیات رو بیان فرموده، تفسیر قرآن، فهم قرآن، اصلا خود معرفی سنت پیغمبر یه شارحی میخواد، یه مفسری میخواد. پس چرا با هم اختلاف داریم؟ سرش رو انداخت پایین، سکوت کرد. امام صادق فرمودن جوابشو بده. گفت آقا گیرم انداخته، اگه بگم اختلاف نداریم دروغه، داریم بحث میکنیم، اختلاف داریم که بحث. اگه بگم اختلاف داریم مچمو میگیره، میگه خب کو پیغمبر که الان اختلافو حل کنه؟ اختلافو کی باید حل کنه؟ امام باید حل کنه، یک کسی که مثل پیامبر وصل به عصمت، وصل به علم لدنی، وحی بهش نمیشه، اما عالم به غیب است. امام فرمود بالاخره با سکوت حل نمیشه، باید جوابشو بده. گفت بله آقا اختلاف داریم. اختلافو کی باید حل کنه؟ گفت نمیدونم. هشام گفت هازل جالس، همین آقایی که اینجا نشسته، آقا امام صادق. این مرد شامی گفت چرا ایشون؟ خب مثلا ابو حنیفه، مالک ابن انس، این همه افراد تو جامعه اون روز مطرح بودن، چرا ایشون؟ هشام گفت برای اینکه ایشون اطلاعاتش واسعتر از اطلاعات کلاسی و درسی، سالا به تعبیر من علمش لدن نیست، اکتسابی نیست. میخوای بهت بگه دیشب کجا بودی؟ از کجا اومدی؟ با کی زندگی کردی؟ چطور اومدی؟ تمام بیوگرافی تو از گذشته تا امروز مطرح کنه. خب امام اعتقاد ما این است، علم غیب دارد، البته نه علم غیب مطلق، اون میزانی که خدا در اختیارش قرار. امام 7 سالش هم باشه مثل امام جواد، امام است. امام وصل به مرکز در واقع الهی است، فرشتگان با او صحبت میکنن، وحی نمیکنن، وحی تمام. امام قانونگذار به معنای خاص نیست، ولی شارح قوانین اسلام و قوانین پیغمبر است، مفسر قرآن است، تبیین کننده است. دین با رحلت پیامبر کامل شد، اما همین کامل تبیینش با ائمه است. ائمه نقششون نقش بیانی است، نقش تفسیری است. این آقایی که اینجا نشسته دید حرف حرف منطقی است، گفت قبول دارم، ایمان آوردم، پذیرفت. ببینید این است که میگم فراست در اثر اطاعت امام و در اثر ولایت امام پیدا میشود. راه دوم کسب کیاست و فراست تو روایات داریم اخلاص است. برادران، خواهران، عزیزان، اگر کسی تو زندگیش مخلص باشه، خدا زبانشو به حکمت، نگاه و فهم و قلمشو به حکمت میگشاید. خیلی روایت داریم در این رابطه، من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 روز تصمیم گرفت خودشو برای خدا خالص کنه. شما تصمیم بگیر 40 روز دروغ بر زبونت جاری نشه، خدا میداند این زبان حقگو میشه. 40 روز تصمیم بگیر نامحرم نگاه نکنی، دروغ نگی، لقمه حرام نخوری. فجرت ینابی الحکمه او ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، چشمه های حکمت بر زبان انسان جاری میشه. اخلاص. شما ببینید مرحوم شیخ جعفر ششتری وقتی منبر میرفت سخن میگفت،
ومتاز الیوم ایها المجرمون میخون، مستمعینش به شدت گریه میکرد، وقتی قرآن میخون اشک میریخت. اون چنان تأثیر تو منبرش بود که بی حد و حصر، تا یک هفته گاهی مستمعاش تأمین بودن. شیخ جعفر اخلاص داشت، سال 1230 در کرند کرمانشاه از دنیا رفت در سفر عتبات عالیات. ایشون میگه من اوایل حافظم ضعیف بود، اوایل از رو کتاب میخوندم، بیانم نافذ نبود. یک شب متوسل شدم به آقا ابو عبدالله الحسین، در عالم رؤیا آقا رو دیدم. در شرح حال با شیخ جعفر آمده، آقا در خیمه نشسته بودن، رفتم جلو عرض ارادت کردم، گله کردم از این وضعیتم. آقا به حبیب ابن مظاهر که من میگه بعد فهمیدم حبیب پیرمردی که اونجا بود، فرمود یه قدری سویق بده شیخ جعفر. سویق آردهایی که حالا با چیزهایی آمیخته میشه، یه مقداری سویق آرد گندم بده به شیخ جعفر. میگه یه مقداری سویق به اندازه یه قاشق کوچیک دهان من گذاشت تو عالم رویا، خواب، از خواب پریدم، خیمه ای نیست، سویقی نیست، حبیب ابن مظاهری نیست، اما شیخ جعفر نفوذ کلام پیدا کرد، حافظه قوی، بیان قوی، ترسیم قوی. این اخلاص است که این تأثیر رو تو زندگی انسان قرار میده. فرمود اگر کسی خودشو خالص کنه، خدا فراست بش میده، حکمت بش. راه سوم فرمود اگر میخوای تو زندگیت حکمت و فراست داشته باشی، اینا همه روایات معصومین است، روایات رسیده از ائمه اطهار فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمود اقلب الشهوه تکمل لکل حکمه، بر شهوت حرام غلبه کن، خدا بهت حکمت میده. جوانی که به خاطر خدا نگاهتو از نامحرم بر میگردانی، جوانی که به خاطر خدا صحنه حرام نگاه نمی کنی ولو میلت میکشه، فرمود این باعث میشه خدا یه نورانیتی بهت بده، یه قدرت تشخیصی بهت بده، یه فهمی. تو تحصیلت موفق میشی، تو کارت موفق میشی، کلاف سردرگم نمیشی، تو زندگی گیر نمی کنی. چرا؟ چون یاد خدا کرد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، اما اون کسی که اعراض از یاد خدا میکنه، شهوت بر او حکومت میکنه، معیشت و زندگیش ولو مرفهه ولی ضنکاست، ثروت داره ولی خوش نیست، رفاه داره ولی دل شاد نداره. مرفه است، ممکنه وضع مالیش خوب باشه، اما نشاط نداره. فرمود من بهت نشاط میدم اگه تو بر شهوتت غلبه کرد، اگه تو محکوب هوای نفس نشد. روایات متعدد تو این زمینه داری. شما ببینید چرا یوسف این مقام و این قدرت تعبیر خواب رو پیدا کرد؟ چون غلبه بر شهوت کرد. ان النفس لامارتون بالسوء، گریخ. به تعبیر یکی از مفسرین بزرگ میفرماید قرآن کریم فرموده است وقتی زریخا دعوت کرد یوسف رو به گناه، ولقد همت بهی، گرایش و اهتمام پیدا کرد به این جوان زیبا، و هم بها، بالاخره یوسف هم جوانه، یوسف هم مجرده، یوسف هم زیباست. داره تو بعضی روایات قیامت این جوانایی که مرتکب معصیت حرام شدن، معصیت جنسی، تا عذر میارن میگن ما جوان بودیم و مجرد بودیم و گول خوردیم، خطاب میشه یوسف رو بیارید، میگن این یوسف جوان نبود، این یوسف زیبا نبود. اصلا یوسف، زیبایی یوسف بی نظیر است، یوسف زیباییش بی نظیر است. قرآن کریم تأکید داره بر این نکته. یوسف پیامبر همه به ها، اونم جوان بود، مجرد بود، زمینه داشت، اما چرا گریخت؟ قرآن میفرماید لولا ان را برهان ربه، برهان رب تو زندگیش بود. این مفسر عظیم الشأن میفرماید برهان رب سه چیزه، اگه کسی این سه تا تو زندگیش باشه از گناه فرار میکنه. لولا ان رعا برهان ربه. برهان رب، استدلال ربانی، وصل بودن به مقام ربوبیت یوسف و نجات داد. چیه این وصل بودن به مقام ربوبیت؟ ایشون میگه سه چیز است. یک، خدا رو ناظر دیدن. اگر کسی در اوج گناه خدا نگاه میکنه. دو، قبح گناه رو سنجیدن. بابا این گناه زشته، این گناه قوام جامعه رو به هم میریزه، این گناه عفت جامعه رو به هم میریزه، این کس و کار داره، بالاخره این گناه باعث میشه ناامنی ایجاد بشه، ممکنه این بلا سر خود منم بیاد، سر محرم منم بیاد. همین که به قبح گناه انسان بیندیشه. و سوم، عاقبت کار رو اندیشیدن. کوچه گناه بنبست، آخرش به دیوار محکم میخوره انسان. امام حسین فرمود، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرج. هر کی از کوچه گناه بخواد به هدف برسه ناامید میشه. مگه عمر سعد رسید؟ مگه خولی رسید؟ برهان رب، این شخصیت بزرگوار میفرماید سه چیز است: خدا رو ناظر دیدن، قبح گناه رو سنجیدن، پایان کار رو دیدن. اگر انسان ولو 30 ثانیه قبل از ارتکاب گناه به این سه اندیشه و به این سه در واقع گزینه بیاندیشد، مرتکب معصیت نمیشه. حکمت و فراست با غلبه بر شهوت، حکمت با فراست و فراست با اخلاص. احتیاط در قضا، اینها باعث میشه به انسان خداوند فراست بده. مؤمن مکر ندارد اما کیاست دارد. مؤمن خدعه ندارد اما حکمت دارد. مؤمن دقل و قش تو زندگیش نیست اما فتانت و زیرکی دارد، و این فتانت و زیرکی به نور ایمان و اعتقاد است که قدرت تشخیص خدا به انسان میده. خب این بحث امشب و دیشب ما حول بحث کیس بودن و زیرک بودن در ارتباط با فرمایش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ابازر غفاری بود. انشاءالله خداوند به همه ما این ارزش‌های والا رو عنایت بفرماید. خب دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله. آری، اطاعت امام برای انسان تیزبینی و کیاست میاره. روایت داریم انما الکیس کیس الاخره. کیس کسیست که آخرت رو میسنجه نه دنیا رو. کیس کسیست که افق برتر رو نگاه میکنه نه افق ظاهری رو. ببینید آقا، حرام در زندگی انسان یک لایه کاذب ایجاد میکنه، اما حلال تو زندگی انسان عمق و ریشه ایجاد میکنه. اگر کسی این لایه زیرین رو دید و این لایه رویین رو ندید، این زیرک. آدم زیرک لایه زیرین رو نگاه میکنه نه لایه رویی. حالا یه نگاه 5 دقیقه خوشش بیاد انسان، یه فیلم، یه عکس، یه دروغ، یه کاری را بیفت، اما وقتی نگاه کرد به لایه زیرین که گذشت از این گناه، چه بهشتی در برزخ به انسان میده، چه مقامی، چه عظمتی انسان رو به مقام قرب میرسانه، این کیس. انما الکیس کیس الاخره. فرمود آدم کیس کسیست که افق بعد از این جهان و افق برتر رو میبینه. اصحاب ابا عبدالله اینطور بودن، جوانشون، نوجوانشون، کودکشون. شما ببینید قاسم ابن الحسن وقتی شب عاشورا به عمو عرض میکند عمو جان مرگ پیش من از عسل شیرین تره، این تعارف که نیست که. چطور میشود یه جوان شمشیر خوردن و نیزه خوردن و تیر خوردن و خونجاری شدن از بدن براش از عسل شیرین تر بشه؟ چون یه افق برتر رو میبینه، چون افق ظاهری این دنیا رو نگاه نمیکنه. لذا برای این مرگ التماس میکنه، برای این مرگ دست عمو رو میبوسه، پای عمو رو میبوسه. وقتی آمد مقابل ابا عبدالله روز عاشورا، خب امام اولا به او اجازه ندادن علی الظاهر،
او رو در آغوش گرفتن. در روایت دارد لم یزل یقبل رجلیه و یدک، یه وقت دیدن قاسم رو پاهای ابا عبدالله افتاد، رو دستای ابا عبدالله افتاد، شروع کرد بوسیدن برای اینکه اجازه میدان پیدا کنه. قاسم ابن الحسن 10 سال با امام حسین بزرگ شده، یتیم بوده، 3 سال داشته پدرش به شهادت رسید، خیلی عمو رو دوست داره، عمو عمو رو دوست داره. ابا عبدالله او رو تو آغوش گرفت. در روایت دارد اونقدر گریستن حتی غشی علیه ما، تا هر دو غش کردن رو زمین افتاد. ابا عبدالله گویا میخواد بفرماید عزیز برادر، من به زبان نمتونم بهت بگم برو، اما خودت قربت حسین رو میبینی، حسین تازه جوان از دست داده بود و بعد از شهادت علی اکبر بود که دیگه قاسم نتونست تحمل کن. عمو جان بذار برم، جوانهای بنی هاشم رفتن، قاسم علی اکبر رفت، اجازه بده منم به میدان برم. نوجوان کم سن و سال اما شجاع رشید، آمد میدان، خودش رو معرفی کرد، انتن کرونی فانا ابن الحسن، هر که منو نمیشناسه من پسر امام مجتبایم، سبت النبی المصطفى المؤتمن، هازا حسین، بابام نیز اما این حسین عموی منه، این آقای منه، هازا حسین کل اسیر المرتن. ببینید چطور او رو بین خودتون معاصره کردی، خدا رحمتش رو از شما دریغ کنه که اینطور عموی من رو در معاصره قرار دادی. یا بقیت الله، جنگ نمایانی کرد اما یک نفر از دو سیل دشمن. راوی حمید ابن مسلمه میگه یه وقت دیدم زیر دست و پا در موج دشمن واقع شد، ابا عبدالله خودش رسون بالا سر قاسم، شروع کرد دشمنا را از دور قاسم دور کردن. یه وقت یه ندایی شنید، یه صدایی، عمو دیگه بس، عمو، عمو دیگه طاقت ندارم، عمو، قبار جنگ نشست. فاذن الحسین قائم علی رأسه، حمید میگه دیدم ابا عبدالله بالا سر قاسم ایزداده. عزیز برادر، مزد حسن را به تو پرداخته، اسب به گلگون بدنت تاختند، کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت. من چطور این بدن و پیش مادر بیارم؟ مادر قاسم کربلا بوده، من چطور این بدن رو حمل کنم؟ موقعی که جوان شهید شد جوانا رو صدا زد، اما اینجا خودش تنها خم شد. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، خم شد. فوضع صدره و علا صدره، دست برد زیر بدن قاسم، آی سینه قاسم رو به سینه چسباد. عزیز برادر، عز و الله علا ابنک، انت تدعوه فلا یجیبک.